مزیتی میگه یک مزیت دیگه ما داریم که اینا ندارن. اولا تشیع اسلام شیعی و اهل بیت تنها مذهبی است که آزادی و حرمت و حقوق انسان جزء مبانی تشیعه، چون شیعه قائل به دو اصل عدل و اختیار است. اختیار یعنی چی؟ تهش همه آزادی است. چون وقتی انسان مجبور به جبر الهی نیست، به جبر بشری نیست، انسان مختار آزاده، حق انتخاب داره. میگه شیعه تنها مذهبی در دنیاست که 100% خدا محوره و در این حال از این دو اصل مترقی که تمام نظامهای لائیک جهان افتخارشون یکی حرفا رو بزنن که براش توجیه هم پیدا نمیکنن، فلسفهشون نمیتونن توضیح کنن. شیعه گفته، شیعه قائل به عدل و اختیاره. عدل یعنی حقوق مردم، از عدل الهی شروع میشه. و خدای عادل مگر میتونه حکم ظالمانه بده؟ خدای عادل به ظلم در زمین راضی میتونه باشه؟ آقا عدل جزء اصول دین ماست، عدل الهی، خدا عادل است. خب خدا عادل است، ما رو خلق کرده ها، بعد راضی است به ظلم در میان ما؟ چه جور عادلیه که راضی است به ظلم؟ خدای عادل نمیتواند ظلم رو در جهان بشری بپذیرد. اگه اصلا فرض کنیم اون همه آیات و احادیث علیه ظلمم نیست، پس یکی عدل تش یعنی حرمت حقوق انسان ها و حرمت انسان ها، عدالت، عدل الهی تا عدالت اجتماعی. یکی هم اختیار، از اختیار تکوینی ضد جبر شروع میشه، میاد تا آزادی های بشر، آزادی در عرصه حقوق انسانی. باز خب شعار آزادی و شعار حرمت انسان که سقف مطالبات و شعارهای تمام ایدئولوژی‌های به اصطلاح مدرن غرب و شرقه، خب اینا که تو مبانی تشیعه. میگه اصلا روحانیت شیعه از اول همین دوتا رو میگفته، اهل بیت همینا رو میگفتن که بنی امیه و بنی عباس اینا رو به زندان کشیدن و کشتن و ما منا الا مسموم او مقتول، و الا بنی عباس و بنی امیه که نه منکر خدا بودن، نه منکر قرآن، نه منکر حج بودن، نه منکر نماز بودن، نه روزه، نه حجاب، همه اینا رو قبول داشتن که عدل و اختیار رو قبول نداشتن. عدل و اختیار، مگر معاویه با حج مخالف بوده؟ مگر معاویه با نماز و روزه مخالف بوده؟ مشکل معاویه با علی مشکل بر سر عدل و اختیاره، نه بر سر نماز و روزه. شیعه شعارش از اول همینه، میگه بسیار کوته نظرانه است که تشیع رو فکر کنیم از سقیفه شروع شده و یه درگیری اختلاف نظری بوده بین علی و ابوبکر و عمر. مسئله این نیست، مسئله اینه که از کدام تفسیر از قرآن و اسلام و پیامبر که ادامه خط همه انبیاست، از آغاز تاریخ تا پایان، تا پایان تاریخ. و اینکه شخصیت ها چه نقشی دارن. میگه باز ببینید شیعه مسلمان ها چقدر در این جهت مترقی هن. جالبه، هیچ وقت من خودم واقعا به این قضیه دقت نکرده بودم، تمام مکاتب مدرن و پست مدرن غرب همه به اسم یک شخص هن. دقت کنید، اسم اشخاص رو میبرن، همه پیروان یک کسی هن. یا هگلیستن، یا مارکسیستن، لنینیست، استالینیست و امثال اینا. درخشان ترین فلاسفه معاصر که غرب و شرق جدید مدرن، همه میگن ما اینا رو به جای مذهب و دین و مسیحیت گذاشتیم، اینا شده شریعت ما. همه اینا به اسم اشخاص بنده، پیروان هگل، نیچه، شیلر، اشپنگلر، یا حتی روشنفکرهای به اصطلاح انقلابی، ماویست، استالینیست، مارکسیست، تیتیست، پیروان تیتو یوگسلاوی، تروتسکیست، همش اسم و ایسته. اما اسلام محمدیزم نیست. اینم خیلی نکته مهمیه، اسلام محمدیزم نیست. مسلمان، ما مسلمانی، ما محمدیست نیستیم. ما محمدون الا چی؟ رسولون قد خلت من قبله الرسل، یا اف ان مات او قتل بعد چی؟ انقلبتم على اعقابكم. او نیست جز رسولی از سوی خدا، پیش از او رسولانی آمدند، همینا رو گفتند. اگر او بمیرد یا کشته شود، شما این راه طی شده رو بر میگردید، انقلبتم على اعقابكم، مرتجع میشید، بر میگردید دوباره. او پیام خدا رو به شما رسوند، امام شما بود، او خدا نبود. و این خیلی مهمه، خیلی مهمه که خود پیامبر به ما آموزش میده روزی چند بار بگید من عبده و رسوله، اول عبد او هستم و بعد رسول او. من شما رو به خدا دعوت میکنم، به خودم هم دعوت نمیکنم. در حالی که تمام مکاتب مدرن شرق و غرب جدید همه شخص محورن، همه اسمند، که یه ایستی منتسبه به یک اسمی هست. یعنی همه، یعنی مکتب، کل مکتب میشه یه آپاندیس، آپاندیس یک رهبر. کل مکتب و تعالیمش فرعه، اون ابرمرد اصله. کل این تعالیم میشه آپاندیس زائده یه آقایی. اما قرآن درست عکسشون میگه، عکسشون میگه، میگه این خط خداست، من به خدا دعوت میکنم، من به خودم دعوت نمیکنم. اصلا یکی از جایی که میخواید بفهمید عرفانا و معنویت های قلابی با عرفان های حقیقی و توحیدی فرقش چیه، یکی از فرقاش که خیلی ها رو لو میده اینه، عارف قلابی، معنویت های قلابی تهش دعوت به خوده، عرفان الهی دعوت به خدا و نفی خوده. یعنی تو عرفان هایی که میخوان شما رو مرید خودشون کنن، یعنی آخرش میگه که خدا و قیامت و نبوت و همه اینا رو ولش کن، منم، همه چیز تو منم، این بدونید یک ریگ تو کفششه. اما او رهبر الهی که میگه خدا حق، اینه من هیچم، همه چیز اوست، این عرفان درسته. عارف الهی دکون وا نمی کنه. اینا دکون مغازه باز میکنن، اونا دعوت به خود نمی کنن. این هم یک فرق بسیار مهمه که به نظرم کمتر کسی بهش اشاره میکنه. این نقد بزرگ غرب و همین روشنفکرهای غرب زده است و چپ و راستشون که میگه ما عامیانه نباید فکر کنیم این نهضت غیر قابل پیش بینی خواهد بود، این نهضت اسلامی که در پیشه و همش محصول نبوغ یک رهبر خواهد بود، نه، یا دلاوری یک اشخاص خاصی خواهد بود. خیر، ممکنه اون نبوغ و فداکاری ها هست و نقش داره، اما مسئله اینه نقش افراد خاص رو ما انکار نمی کنیم. اگر یک ملت آماده باشه رهبر آماده ای نداشته باشه شکست میخوره، این هم هست. ولی اگر ملت آماده با رهبر آماده ای بود، معنیش این نیستش که اون رهبر تقدیس بشه و کل ملت دیده نشود. ولذا امام تو تمام صحبتاش همیشه ملت رو بزرگ میکرد، خودش رو کوچک میکرد. همون اول انقلاب میاد آمد قم صحبت کرد، گفت خاک بر سر من، خودش رو گفت، گفت خاک بر سر من اگر من بخوام از تلاش های شما مردم من بخوام استفاده شخصی بکنم، خاک بر سر من اگر فلان، منی در کار. اصلا خودش همش میگه آقا نگویید من، بگویید مکتب من. اصلا شعار امام همیشه بود بگویید مکتب من، نگویید من. هر کی گفت من، این دیکتاتوره، من نیستش. و این باز افتخار اسلام و به خصوص تشیع که علی رغم این که مذهب امامته و رهبر داره، رهبر معصوم، به پایین تر از رهبر معصوم راضی نیست، در این حال رهبرانش افتخارشون چیه؟ امام سجاد میفرمان کفا بی ازن ان اکون لکه ابدا، همین عزت مرا بس که خدایا بنده تو باشم. و کفا بی یا لی فخرن ان تکون لی ربا، و افتخاری بزرگتر از این نیست که تو خدای منی. خودشو نفی میکنه، خدا همه چیزه، این عین توحیده. امامت شیعی شرک نیست، امامت شیعی عین توحیده. زیارت امام شیعه، توسل به خدا از طریق امام و پیامبر، طلب شفاعت نزد خدا از اونها به اذن الله، عین توحیده، عین توحید خالصه. نقش افراد خاص رو، اندیشه یا عمل خاص رو در تکوین این حرکت بزرگ عمیق انقلابی انکار نباید کرد، اما بینش توحیدی و همینطور منطق علمی ایجاب میکنه که ما شخص پرست نباشیم و شیعه و مسلمان شخص پرست نیست، حتی پیغمبر پرست هم نیستیم، چه برسه به اماماش، چه برسه به رهبران غیر معصوم. ما هیچ آدمی رو نمیپرستیم. اون چی که از متن سنت‌های الهی برمیاد و در مسیر قوانین علمی حاکم بر جهان و تاریخ و انسان هم قابل تفسیره، تاریخ کاردستی شخصیت‌ها و قهرمان‌ها و نابغه‌ها و مرادها نباید تفسیر بشه. نباید بگیم این انقلاب رو مثلا آقای خمینی کرد. خود امام هم میگفت رو. امام بارها گفت. گفت من کاری نیستم. هر چه هست شما مردمید. مستضعفینن. محرومینن. گفت 15 خرداد رو این پابرهنه ها ایجاد کردن. تو جنگی پابرهنه ها جنگیدن. انقلاب مال اوناست. طبقات متوسط به پایین. خودشو نفی کرد. و جالب ما میگیم هیچ کس معبود نیست جز خدا. و این منطق بینش توحیدی است. ولی فاشیسم، ارتجاع، مارکسیسم همشون شخص پرستن. اونها خدا رو به عنوان معبود نفی میکنن. به جای خدا رهبران خودشونو میذارن تو محراب. به اونها سجده میکنن. قبله ستایش و پرستششون این آدما میشن. خداپرست وظیفه داره هر صبح و شام همه عمر تکرار و تلقین کنه که بزرگترین شخص این عالم پیامبر اکرم هم بنده اوست و فقط مبلغ و تبلیغ کننده پیام او مثل پیش از او، و مرگ او هم هیچ تأثیری در سرنوشت این نهضت و مکتب نداره و این راه ادامه داره. و آخرین سفارش خود این پیامبر به دخترش این بود که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدند و شعری در مدح پیامبر خوندند و این شعر درست هم بود، پیامبر فرمودند که شعر مخوان، قرآن بخوان و این آیه را بخوان که و ما محمد الا رسول. همین آیه که عرض کردم، قد خلت من قبله رسول، او محمد کسی نیست جز فرستاده از فرستادگانی که پیش از او نیز آمدند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما این راه رو برمیگردید؟ توحید و عدالت و این همه تلاش و همه تعطیل. و آخرین حرفی که با خودش زمزمه کرد که با هر کلمه ای داشت جانش رو از دست میداد، طبق بعضی روایات این جمله بود که متاسفانه این جریان ابله وهابی همین روایت رو هم تحریف و سوء تفسیر کردن. این روایت اگر سند قطعی شیعی هم داشته باشه، روایت شیعه و سنی روایت 100% درست است که پیامبر فرمود خدا لعنت کند مردمی را که گور پیامبرشان را و پیامبرانشان را معبود خود کنند. اینا ورداشتن اینجوری ترجمه کردن که معبد رو با معبود قاطی کردن، تحریف کردن وهابیا. و الا سنی و شیعه فرق معبد و معبود رو میدونن و میدونستن. سنی به زیارت پیغمبر میره برای خدا و او رو عین توحید میدونه، به زیارت اهل بیت و اصحاب پیغمبر میره او رو توحید میدونه، چون اینا برای خداست. کسی که میره زیارت پیغمبر یا امام یعنی رفته پیغمبر و امام رو عبادت کنه؟ نه آقا، این او معبودش نیست. حرم پیغمبر معبود نیست، معبد است. معبود خداست. و پیامبر طبق این روایت آخرین جملهش هم اگر این باشه، این روایت اتفاقا به نفع ماست و علیه جریان تکفیری است. پیامبر بله این جمله رو اگر گفتن، معنی این جمله اینه که نکنه بعد از اینکه من رفتم از این عالم شما فکر کنید همه چیز من بودم. من رسول خدا هستم. من از این عالم میرم. خدا هست. همیشه و همه جا. خط عوض نکنید یه وقت. فکر نکنید به تقدیب جای عبادت خدا به عبادت من رو نیارید یه وقت. این بلایه که سر همه مکاتب جدید و قدیم دینی و غیر دینی در شرق و غرب عالم آمده. حتی همین تکفیری های هم که میگن پیغمبر و امام مقدس نیستن مزارشون و اینا، ولی خودشون برای خودشون رهبر و مقدس میتراشن. چنان که خوارج اصلا حرفشون این بود، شعارشون دیگه، خطاب به حضرت امیر شعارشون این بود که چی؟ لا حکم الا لله. حضرت امیر توی نهج البلاغه میفرمان میگن این که این قرآن به حرف 100% حقیست، منتها این کلمه درستی است که شما تفسیر غلط ازش میکنید. هدف باطل ازش اراده میکنید. کلمت الحق، کلمت حق یراد و بها، شما منظور باطلی دارید. حرف درسته، شما میگید لا حکم، بعد حکم رو تفسیر میکنید لم رأت الا الله، لا امیر الا الله، انگار میگید حاکم فقط خداست. بعد حضرت امیم پرسه خدا میاد پایین مشکلات ما و شما رو حل کنه یا فرشتگانش حل میکنن؟ وقت لا حکم الا لله، یعنی حکومت و قضاوت نکنید مگر بر اساس احکام خدا، یعنی خلاف شرع نباشه، سکولاریستی نباشه، نه ای که خدا باید بیاد خودش یا فرشتهاش بیان حکومت کنن بر ما. این دقیقا همون حرفه. و بعد حضرت امیر فرمودن ببین همین خوارجی که میگن اسلام منهای امام، منهای حاکم، چون یکی از اصلاحش این بود تمام دعوا بین علی و معاویه و اینا سر حکومت. خب آقا بگیم اسلام منهای حکومت تا این دعواها بخوابه. آخرش هم گفتن علی و معاویه رو با هم ترور میکنیم، مسلمین از دست هر دوشون راحت شه که دیگه جنگا تمام شه، ما عوض شهید میشیم، عملیات انتحاری. ترور علی صورت گرفت، ترور معاویه صورت نگرفت. خب حضرت امیر قبلش نجاری میفرمان اینا هی میگن که نه علی، نه کی، نه کی، نه کی، همه رو با هم مساوی میکنن و میگن هیچ کس، ما رهبر نمیخوایم. ولی همین الان بین خودشون رهبر دارن، خودشون بین خودشون رهبر دارن، بعد خود رهبراشون همدیگر قبول ندارن. الان من میجوره دیگه، ابوبکر بغدادی و یکی ابوبکر نمیدونم کجایی قبول داره، کجا هر یکی دیگر قبول نداره، او دیر قبول نداره. الان 7-8 تا حکومت خلافت اسلامی درست کردن، همه هم وهابی، همه هم تشنه به خون هم. همین هایی که میگن اسلام امام نمیخواد، خودشون شدن امام، حالا به جای یک امام 10 تا امام درست میکنن برای خودشون. ولی اسلام و اهل بیت، تفسیر اهل بیت اینه که آقا ما اصل مکتب است نه شخص. البته ما مکتب رو بدون این اشخاص نمیتونیم درست بشناسیم، بدون پیامبر و اهل بیت ما تو شناخت همین مکتب اشتباه خطا میکنیم، چون که این همه افراد جریان‌های خطرناک به اسم اسلام یا به اسم شیعه آمدن. پس ما به اینا احتیاج داریم، اما هدف و معبود اونه. خب فکر میکنم همین 20 دقیقه صحبتی که کردم کافی باشه، 2 ساعت و نیم شد. من آخر حواسم به شماهای به ساعت نگاه نمیکنم، ببینم همینجور نشستین، میگم حتما هنوز کمشونه. من سوالا رو دی جواب بدم. نظر حضرت عالی نسبت به آیت الله طالقانی و شیوه تفسیر و منش سیاسی ایشون با توجه به اینکه توسط که افراد مرتبط با جریان‌های فلان به شدت مصادره می‌شوند چیست؟ ما به مصادره افراد کار نداشته باشیم. همون زمانی هم که آقای طالقانی بود مصادره می‌کردن به در طالقانی که می‌خواستن امام رو، آقای طالقانی رو جلوی امام علم کنن. ولی این مرد بزرگ با اون همه سوابقش آمد گفت من که میرم پیش امام، بعضی خیالشون من میرم با امام بحث می‌کنم، من میرم از ایشون روحیه و ایمان میگیرم، میام بیرون انرژی میگیرم دوباره به کارم ادامه بدم. اما راجع به خدمات آقای طالقانی فوق العاده بود. این مرد از معدود روحانیونی بود که از زمان رضاخان تو صحنه مبارزه و سیاست بود تا آخر مرگش. اما اینکه آیا تمام دیدگاه های افراد، نه آقای طالقانی هم مثل هر کسی دیگری بعضی دیدگاه هاشو ممکنه قبول نداشته باشیم، بعضیش داشته باشیم، اما شخص ببین یه وقتی یک شخصی صالح خطاهایی ممکنه بکنه یا اختلاف دیدگاهی داشته باشه. شریعتی همینطوره، طالقانی همینطوره. اما یه وقت یک کسایی هستند اصلا فاسده، طرف فکرش فاسده، مبانیش فاسده، در این حال میبینی طرف ریش داره، درسای عرفانی میده، نهج البلاغه میگه، شعر مولوی میخونه، نمیدونم چیکار میکنه، چیکار میکنه، همش بازیه، همش بازیه. در حالی که وقتی اینا رو بعضیا میذارن میگفتن ها اینها روشنفکرای متدین معنوی خوبن، شریعتی کراوات داره و ریشاش از تن میزده و این روشنفکر بیدین خطرناکه. در حالی که مبانی او بسیار دینی تر بود تا مبانی این روشنفکرای به اصطلاح نواندیش دینی که تو دهه 70 و 80 توی کشور تحت عنوان کلام جدید و نسبیت فهم دینی و این چیزا حرف زدن. اینا اصلا اصل دین رو قبول ندارن، اینا اصل نبوت و قرآن رو قبول ندارن. او بدبخت کجا همچی حرفای زده؟ و همه جا میگه من میخوام، ما میخوایم قرآن رو باید بیاریم به صحنه، قرآن باید حاکم بشه، اهل بیت باید زنده بشن، حسین، زینب، دغدغش اون چیزاست. حالا یه جایی بله زیاده روی کرده، افراط میکنه، خطا میکنه، یه جایی سواد اسلامی نداره، یه جایی عصبانی شده، پارو دومش گذاشتن، عصبانی شده، برمیگرده دو تا تیکه میده، چون متخصص تو تیکه انداختنم بود. البته این ممکنه توی ادبیات و لحنش گاهی تند، گاهی خیلی تیزه، گاهی توهین‌آمیز، گاهی مسخره میکنه فلان اینا، اینا دیگه نمک و چاشنی مبارزه. ولی مبناش دفاع از روحانیت شیعه، مرجعیت، دفاع از اهل بیت، دفاع از قرآن بوده. یه جوهایم خب اشتباهاتی داره برای بیسوادی. لطفا چند مورد از اشکالاتی که با آیه شریعتی دارید نام ببرید بررسی کنید. یک جلسه مستقل میشه گذاشت در بعضی جاها که تو حوزه مثلا فلسفه تاریخیشون بحث میکنه، در بعضی جاها که در راجع به فقه بعضی داوری هایی میکنه، در بعضی موارد که راجع به بعضی از عقاید کلامی اظهار نظرهای خاصی میکنه و موارد از این قبیل، موارد رو بنده انتقاد دارم و درست نمیدونم. اما اشتباه یه بحث، عناد یه بحث دیگه است. اینا این معاند اینا نبودن. فکر نمی‌کنید این سخنان باید سالها پیش گفته می‌شد؟ نه الان که چهره شریعتی در جامعه به شکل وحشتناکی خراب شده. اتفاقا الان وقتشه که به شدت میگید خراب شده. چون الان کسی جرأت نمی‌کنه این عرایضی که بنده کردم بکنه. احتمالاً تو این سالگرد شریعتی شاید تنها کسی که حرف رو بزنه بنده باشم، حتما چوبشم خواهم خورد. این سخنان رو هم سالها پیشم بنده گفتم، شما نشنیدید. دوستی که میگه تقریبا هر سال هستش من صبح عرایض بنده هست. بنده الانم عرض می‌کنم هر کس بخواد از شریعتی بت بسازه باید بتو شکست. شریعتیزم و شریعتیست خودش یک انحرافه. هر کس بگه که جفا کنه، بگه آقا این آدم ضد آخوند بوده، فراماسونر بوده، این مخواسته مبارزه کنه با روحانیت، با ریشه شیعه رو بزنه، وهابی، خب اینا خلاف واقعه، خلاف واقعه. اما یه وقت کسی بگه آقا تون صحبت کرد، افراطی جایی قضاوت کرده، رو عصبانیت، رو بی اطلاعی، تناقض گفته، یه جایی اشراف به قرآن به حدیث نداره چون فلسفه نمیدونه، کلام درست نخونده، اینا اشتباهات، خطاها، افراط و بلی حرف درسته. یه کسی بگه اصلا این خدمتی نکرده، کاری نبوده، یا اصلا عامل دشمن بوده فلان، خب این دروغه. شنیدیم که آقا اسلام یک مکتب زنده است. نگاه ما رو و نسل ما رو به امام حسین، به زینب، به کربلا، به امیرالمؤمنین، وقتی چمران به او معنویتش داره میگه من حسین و زینب و علی و هر جری شناختم از طریق باز از تو، خب اینا رو که نباید بی‌انصافی کرد که. تعداد زیادی از دختر پسرها رو زنده کرد، مذهبی کرد، آدمای بی‌تعهد و بی‌دین رو متدین کرد، کمونیست رو مذهبی کرد، بی‌حجاب رو با حجاب کرد. آقا اولین جمع‌هایی که در دانشگاه‌ها دختران گروه گروه با حجاب شدن جلسات شریعتی بوده. همه جا بی‌حجاب می‌شدن تو جامعه. با حجاب می‌شدن، بی‌حجابا با حجاب می‌شدن. خب اینا رو که باید دید. از اون طرفم یک کسانی با ادبیات شریعتی مذهبی شدن، متهم اسلام رو جوری غیر دقیق و غیر عمیق شناختن که بعضی از همینا بعدا فرغانی شدن، جزء منافقین رفتن، دینشون رو گذاشتن بعد از مدت کنار. اینا هم بوده، اینا هم بوده. اونایی که شهید مطهری رو ترور کردن تو اعلامیه‌شون نوشتن برای دفاع از دکتر شریعتی ما این کارو کردیم. گروه فرغان اصلا اعلامیه‌اش این بود دیگه که اسلام مخلوط با سوسیالی کمونیسم، یک جایی اسلام مخلوط با اگزیستانسیالیسم، یه جایی اسلام مخلوط با پوزیتیویسم، یه جایی این اشتباهات هم هست. اونا رو باید علمی بررسی کرد. الان به بنده بگید آقا به معنی بحث علمی من برای شما می‌ذارم، میگم آقا اینجا این بحث ایشون گرایش پوزیتیویستی داره، اینجا باز ضد پوزیتیویستی، این تناقضه، این حرف تو این حوزه با مفاهیم اسلامی سازگار نیست. راجع به آدم و حوا، مسئله خروج از بهشت، اسیان آدم، تعبیر میکنه ایشون، تعبیری که توی همین روایات بنی اسرائیل، یهودیا و اسرائیلیا، تورات و ایناست، نه روایت اسلامی، که میوه ممنوعه آگاهی بوده، در حالی که میوه ممنوعه آگاهی نیست. تو اون مذهب اونا میگن که خدا از آگاه شدن آدم و حوا میترسید، گفت اگه یا آگاهی یا بهشت، یعنی بهشت جای احمقاست. خب ایشون تو بعضی از بحث‌ها همین مبنا رو پیش گرفت، آمد جلو، به اصطلاح خاص از اسلام دفاع کنه، که خاص بگه که این مسئله عصیان آدم با معصیت تفاوتش چیه. خیلی بحث‌ها هست تو بحث‌های اسلام شناسی تهران و اونور که انتقاد بهش میشه وارد کرد، اما جهتگیری اصولی کدوم بود؟ من اصلا راجع به شریعتی واقعاً صحبت نکردم، الان نمیخواستم اصلا راجع به او صحبت کنم. الانم هدف اصلی من از این صحبت او نبود، هدف اصلی من این تحلیلی بود که عرض کردم، میخواستم این تحلیل روشن بشه که چیه. پس ما قبلا هم گفتیم دو طرفش هم میبینیم، تعصب لهو علیه هیچ شخصی رو نمیبینیم، حتی مطهریش هم همینطور. آقای مطهری هم بت نیست، آقای مطهری هم درست امام گفت تمام آثارش قابل استفاده است بی استثنا، و واقعا هم قابل استفاده است. هیچ کسی دیگه مثل من تبیین منطقی تو بعضی از جهات ندیدم ازش. ولی از آقای مطهری هم میشه عبور کرد. حرفای تازه تر بگی، نقد کنی، بری جلو تا به روش درست. به نظر شما امروز چند جریان روشنفکری در کشور است؟ امروز جریان روشنفکری سالم که حوزه ای دانشگاهی اینا باشن ظرفیتش تو جامعه ما زیاده، ولی متاسفانه به فعلیت مدیریت شده نمیرسه. میاد تا یک حد جلو، دو تا مجله، مقاله، کار، اینا، جلسات و اینا، بازهایی میره عقب. یک حالت اینجوری داره. اما جریان روشنفکری بیمار و قلابی همیشه به بیرون وصله، همیشه از ترجمه داره استفاده میکنه، تولید نمیکنن، مدام ترجمه میکنن. اونا همیشه بودن و هستن، گاهی سرصداشون کمتر و بیشتر میشه، ولی همیشه بودن، الان هم هستن، دو کاراشون هم دارن میکنن، تو حکومت هم گاه به گاه همیشه نفوذ داشتن. نظر امام درباره شریعتی چه بود؟ چرا شهید مطهری شریعتی را جریان ضد روحانیت میخواند؟ در نامه مطهری به امام چطور در کتاب نهضت امام خمینی آمده که در اسناد ساواک فلان، نظر مطهری در مورد شریعتی چه بود؟ خب سه تا مسئله، نظر امام راجع به شریعتی چی بود، نظر مطهری چی بود و ساواک. راجع به ساواک، رهبری، این کتاب، اسم کتابش الان فراموش کردم، 50 سال نه 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 یک کتابی راجع به نه نه یک کتاب ها نه آقا بزن حرف بزنه هی من باید انکار کنم. بذار اول من بگم تاریخ مبارزات مذهبی و اسم کتاب متأسفانه فراموش کردم، جریان شناسی سیاسی. اونجا در بخش مربوط به شریعتی ظاهرا رهبری چند بار چند تا حاشیه زده. اون حواشی رو برید بخونید، 5-6 جایی کتابشون حاشیه زدن. یکی از جمله دکتورش در مورد دکتر شریعتیه. ایشون میگه مضمونش اینه که این که کسی بگه شریعتی به خاطر این اسنادی که منتشر شده، ایشون توی یکی از بازداشتاش یک 20 صفحه به بازداشت یک نامه مینویسه. تو اون نامه خلاصش بعضی جاش که بعضی گفتن آبی ببینین جاسوسه اینه که میگه که شما که با ارتجاع روحانیت مخالفی، منم مخالفم، شما که با کمونیست‌ها مخالفین، منم مخالفم، پس ما راهمون یکیه، حالا کمک کنید جلسات من به ضرر روحانیت و به ضرر کمونیست‌هاست و از این قبیل. بعد میگن خب ببینید آقا اصلا خودش یا آقا ساواکیه، با ساواک ساخته، رسما داره با ساواک میگه ما و شما با هم بیان علی آخوندا و کمونیست‌ها. رهبری اونجا میگن که این قطعا از سنخ تقیه است. خلاصه حالا تقیه به تعبیر ما، این تقیه است، این مبارکه زیر شکنجه، که اصلا تصوری که یه وقت انقلاب میشه تا یک دو سال دیگه و اینا میاد بیرون. ها اصلا ایشون یک حاشیه دیگه هم همین که ایشون میگنن، که ایشون میگن رهبری میگن که مخالفت شریعتی با کل روحانیت نبود، با روحانیونی بود که با ساواک با شاه میساختند و یا متحجر بودن، همینا که امام میگه اسلام آمریکایی شیرینی، همین تیپا. و الا خودش از امام چجور تجلیل میکنه، از علمای بزرگ اسم حمله روحانیونی که بعضش آوردیم دیگه. الان راجب اونم این که تحت فشار بازجو برای که کتک کمتر بخوره ولش بکنن، میگه آقا خب من که شما دارید میبینید که من دارم علیه آخونده و علیه کمونیست حرف میزنم، ما که با هم دیگه تقریبا یک مسیریم، ولی خب این آدم زیر شکنجه یه حرف رو میزنه تا ولش بکنن، این معنیش اینه که عقاید واقعیشه؟ اصلا معنی تقیه در تشیع همینه، شما بازجوت فریب داری میدی، نه اینکه اینا عقایدت داری مینویسی به او بگی. و رهبری هم در همین دوست مورد این رو در جواب دادن بحث کردن. نظر مطهری راجع به شریعتی چی بوده؟ اصلا شریعتی رو مطهری آورد تهران، حسینی ارشاد، شریعتی رو مطهری به جامعه فرهنگی سیاسی کشور معرفی کرد، حسینی ارشاد رو آقای مطهری بنا کرد با الهام از کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد که پدر دکتر مرحوم محمد تقی شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی تأسیس کرده بود. در مشهد هم مهدیه حاجی عابدزاده، مهدیه سازی مرحوم حاجی عابدزاده الگو شد که بعد رفتن تهران و جای دیگه مهدیه و عسکریه و باقریه و اینا ساختن. هم کانون نشر حقایق اسلامی پدر شریعتی آقای شریعتی اینجا الگو شد که در تهران رفتن حسینی ارشاد رو بر اساس الگو آقای مطهری و اینا استارتشو زدن و اصلا ساختن. دکتر شریعتی که بعدن آمد توسعه، اصلا آقای مطهری و دکتر شریعتی رو آورد توسعه نی ارشاد، معرفیش کرد، بهش گفت مقاله بنویس، بیا سخنرانی کن و اینها، که بعد خود شریعتی دیگه گل کرد و خودش شد چهره اصلی حسینیه. و همیشه هم دفاع میکرد در یک دوره ای، بله ایشون حساس شد چون دید بعضی حرفا تن لبه تیزش به سمت بعضی از روحانیت رو ایشون میدید و به سمت بعضی از مفاهیم اسلامی شیعی، در حالی که بخشی از اینا قابل توجیه بود، یعنی منظور شریعتی اونا نبود. اتفاقا رهبری هم توی یکی از حواشی که برای کتاب میزنه همین رو میگن، میگن بعضی از حرفای شریعتی دچار سوء تفاهم شد، او داشت توی یک فضای دیگه با یک منظور دیگه یه چیزایی میگفت، اینا توی یک فضای دیگه یک برداشت دیگه میکردن. حتی من به شما بگم تشیع علوی صفوی تقسیم بندیاش، حالا من به اسمش کار ندارم، یا رژیم صفوی رو کلا یک رژیم سراسر سیاه نشون دادن با توجه به اینا، خوب خدماتی داشتن، صدمات خوشتن، همش باید با هم دید. او بیشتر میخواد تجسم سازی و کلیشه بسازه که بگه آقا مقایسه کنه، تطبیق کنه. بله اینجا بی دقتی هایی میکنه، به علامه مجلسی توهین میکنه جایی، برای که کار علامه مجلسی رو درست نفهمید، نمیفهمید. اتفاقا پدر ما میگفت تو همون جلسه آخر که ایشون بعد رفت اروپا و از دنیا رفت، یک بحث من سارجه به همی بود، گفتم چرا به مجلسی توهین میکنی؟ گفت امام من توهین کرده، به امام معصوم توهین کرده. کجا توهین کرده؟ اینا روایتی برشه نقل کرده که امام معصوم علیه السلام جلوی خلیفه عباسی تملق میگه، تملق میگه، خودش کوچک میکنه که او بهش رحم کنه. خب این کاری که یک شیعه مثل منم نمیکنه، چطور امام معصوم هم چیکاری کرده؟ خب حالا این توجه نداشته، میگه باباش، گفتم آقای علامه مجلسی خودش میگه تمام روایاتی که من در بهار آوردم که همه‌شو ازش دفاع نمیکنه، من هر چه روایت داشتم جمع کردم که اینا ابین نره. معنیش نیست که تمام روایاتی که در بهارالانواره من قبول دارم سندشو و درسته، اینا باید کار کارشناسی بشه. ولذا جداگانه ایشون در کتاب دیگری مرحوم علامه مجلسی بخشی از احادیث بهار رو که خودش قبول داره میاره باز اونجا جداگانه چاپ میکنه. بله بله، ایشون بهش گفته بودن که من تو کتابش هم هستی، ایشون گفته بوده چون به امام معصوم توهین کرده، یعنی این روایتی که نقل کرده توهین به امام معصومه، امام ما رو آدم ترسوی نشون داده تو این روایت که تسلیم شده، بنابراین او وقتی به امام من اینجا توهین میشه، مهم نیست من به مجلسی توهین کردم، یعنی آقای مجلسی در حد امام معصوم نیست. پدر ما میگه، گفتم آقا ایشون این کارو کرده، این قضیه تقیه، فرضاً این روایت درست باشه، اولا مجلسی نگفته همه روایت بهار قطعیه، من همه رو نقد کرده، گفته اینا باید کار کارشناسی بشه، بعدش درسته بعدش غلطه، بعدش هم باید درست تفسیر بشه. نکته دوم، مسئله ما داریم به نام تقیه. تقیه به این معنی که اگر یک سگ دیوانه یقت گرفت تو خیابون، الان تو خیابون داری میری شب، یک چاقوی کسی میاره جلوت، ها مستم است، بهت میگه که بگو که من مثلا اصلا مسلمان نیستم، اسلام فلان، و باید حرف منو قبول داری، اگر نه این چاقو رو الان میزنه فرو میکنم به شکمت. شرعن چکار باید کرد؟ بله؟ بله، نه تو کوچه دارم میگم، یک مست دیوانه ای توی کوچه با یک خلوت خود. بله، اگه بازتاب جهانی داشته باشه که بله، این درست فرمایش دون. اگر کاری بکنی که جلوی جمع کاری داری میکنی که این آثار اجتماعی داره و دیگران رو مردد و مأیوس میکنه، بیدین میکنه، اینجا نباید کارو بکنی. اما اگه فرض کنیم توی اتاقی، تو کاخی آمده همون لحظه میخواد اونجا بکشه و این بیرونم منعکس نمیشه، لااقل تو او تاریخ منعکس نشده، اینجا حالا فرضاً این کارو کرده باشه، که اصلا این روایت هم خود علامه مجلسی دفاع نمیکنه، یعنی جایی که کجا باید هزینه بدی، کجا نباید هزینه بدی، باید حفظ کنی برای ضربه بزرگتر زدن به دشمن. تقیه یعنی مبارزه یا عقلانی پیچیده با دشمن، نه یعنی ترک مبارزه. اینو دقت بکنید. و ایشون میگه من وقتی گفتم آقا مجلسی بهارالانوار قضیهش اینه، اینجوری نیست که هر روایتی اونجا ایشون دوام، گفت خب حالا من اینم مثلا نمیدونستم و اینا، و گفت برای من اینا رو من به راحتی جبران میتونم بکنم و میکنم، ولی اون چیزی که جبران نمیشه اینه که امام از چشمه امام معصوم از چشم کل این نسل جوان مبارز روشنفکر انقلابی ما که دنبال الگو میگرده بیفته. یعنی از اون بعد بهش میگن چگوارا انقلاب کرده، حکومت گرفته، یک آرژانتینی آمده تو کوبا جنگیده، بعد که پیروز شدن وزیر شده، باز وزارت گذاشته کنار، رفته توی کولومبیا یا نمیدونم کجا بجنگه برای دفاع از مستضعفین و فلان، بولیوی زارن، بعد اونجا کشته شده، تا لحظه آخر تو جنگل جنگیده، تو کوها تسلیم نشده تا کشته شده. بعد به من میگن که ولی امام معصوم شما از ترس جلوی خلیفه گفته پسر عمو، ما که با هم پسر عمویم، خوب یکم همدیگر بغل کنیم، معانقه کنیم، شاید رحمت قلبامون به هم بچسبه و به هم دیگه دلت رحم بیاد، منو نکشی و فلانو. میگه خب تو، من این امام رو نمیذارم تو معرفی کنی به دانشجویان من که همه دارن کمونیست میشن. اینه دغدغه درستی است. فهمش از بهارالانوار فهم غلطی است، تفسیرش از علامه مجلسی تفسیر نادرستی. و بعد بله عرض کردم بخش از این برخورد سیاسی، بخشش سوء تفاهم بود، بخشی مثلا ادبیات تو کتاب کبیر ادبیات شاعرانه است، بله به قولشون شتهیاته. حالا یک کسی برداره این بگه آه ببین اینجا چی گفت، گفت خورشید، ای خدای من، ببین این خود ایش خورشید پرسته. بابا این انشاء شما اصلا با انشاء بلد نیستی، تا عمرت یک بار انشاء ننوشتی اصلا. کسی که رمان نخونده، انشاء نخونده، شعر نیست، قلم نیست، ذوق سرش نمیشه، اگه این بیت یک کتابایی به شما بدم از بزرگان اینا، از توش هزار تا غلط میگیری. اصلا این زبان دیگریه. مثلا گفته البته این زبان، حالا شاید هم درست باشه، ولی طرف میگه مثلا افتاده بودم تو چال، نمیدونم چی شد اینا، هوا چی شد، معنویات چی، گویی جبرئیل آمد اینا. بعد چی میشه؟ آ ببین ادعای پیغمبری هم کرد، گفته جبرئیل آمده تو چاه پیش من. بابا اصلا اون چیز دیگه داره میگه اینجا، چیز دیگه. همه چیزی نباید به معنی با سوء ظن نگاه کرد و تفسیر کرد. اما اشتباه، اما اصلا آقا اول انقلاب آقای شهید بهشتی برید ببینید چه تجلیلی میکنه. تمام رهبران اصلی نظام صریحا میگن اصل قضیه درسته، خدمات زیاد کرده، اشکالاتی هم وارده. حالا یک جوری شده که اسم طرف نمیشه آورد، این اطمینان نمیدیم یک کجا آمد. این هم بله برای که جریان متحجر اینقدر غالب شده تو فرهنگ دینی جامعه ما که دیگه حرفایی که حتی بهشتی و خود رهبری میگفته اینا الان نمیشه بعضی از حرفا رو زد، به دلیلی که بعضی از حرفای امام تو صحیفه امام رو جرأت نمیکنیم ما بعضی جاها بخونیم. شماها دیگه، شماها اجازه دادین. شما تو من که کاره نیستم، همون مقداری که توان دارم، تریبون دارم که دارم میگم، ولی شماها تو مشهد چیکار میکنین؟ خب نه خونه داریم، هیچی که نمیشه. مادر بنده هم خونه دار بود ولی تو همه صحنه بود. من که حالا اگه دارید من نصیحت میکنید که قبوله، اصلا اقبال رو هم شریعتی به جامعه ایران معرفی کرد، اصلا کسی تو ایران نمیدونست اقبال کیه. بله اقبال لاهوری رو اصلا اون معرفی کرد، سید جمال رو معرفی کرد، وحدت شیعه و سنی. علی رغم که ببینید خیلی شیعی دعات شیعیه، تشیع و علوی حرف میزنه، ولی در این حال توی محافل دانشگاهی و آکادمی که ما از وحدت شیعه و سنی، وحدت مذاهب اسلامی صحبت کرد، ضمن اینکه محکم بر سر حقانیت تشیع وای میسته. باز اینا او بوده، به قولشون اقبال هم همینطور. خب حالا اینکه کی تقصیر داشته کی نداشته من کار ندارم. یک علتش این بود که اوائل انقلاب متاسفانه جریان‌های افراطی به اسم روشنفکری دینی به وجود آمدن، مثل منافقین خلق، مثل فرقان. اینا متاسفانه آمدن با سوء استفاده از ادبیات شریعتی یا برجسته کردن اون نقاط اشتباهی که در آثار مرحوم شریعتی بود، اینا رو کردن الگوی اصلی و برای اساس رفتن تا حد دست به اسلحه بردن و ترور و کشتن. تقریبا مهمترین ترورهایی که در این کشور صورت گرفت به دست کسانی بود که مدعی بودن روشنفکر دینی هن. رهبران مجاهدین قبول نداشتن ولی بدنه مجاهدین خلق، یعنی اول آثار شریعتی رو میخوندن، با اسلام انقلابی و عدالتخواه و مبارز آشنا و علاقمند میشدن، بعد منافقین یا فرقان و اینا میامدن اینا رو جذب میکردن، سازماندهی میکردن، بعد میگفتن او اون زر و زور و تزویری که میگفت میدونی کیه؟ مطهریه، مفتحه. کیه؟ لذا تقریبا یکی از علتهایی که شریعتی به دو سه دلیل عرض شود که نقاط مثبتش کلن ندیده گرفته شد، فقط نقاط منفیشو برجسته کردن. یکیش همین بود که عرض کردم، یعنی یک جریان تند مسلحی به اسم روشنفکری چپ دینی که بدنش یارگیری از طریق کسایی بود که از طریق آثار شریعتی، یعنی ادبیات شریعتی بود. رهبران مجاهدین خلق از اول با شریعتی مخالف بودن، مخصوصا همین مسعود رجوی. باز اینم پدر به نقل میکرد، میگفت رهبران مجاهدین خلق قبل از انقلاب در همین مشهد اصلا یکی از دشمنان اصلشون علی شریعتی بود، و بعضی از حتی رهبران مجاهدین خلق اون موقع که تازه اونا و اینا بدن، حتی ایشون میگفت من از بعضی از همونا شنیدم که میگفتن شریعتی داره جریان مبارز رو منحرف میکنه، چون مبارزه یعنی مبارزه مسلحانه، باید اسلحه برداشت علیه رژیم شاه. شریعتی داره هی مبارزه فرهنگی میکنه، فقط میخواد مبارزه رو به اصطلاح سوسولی و فرهنگی کنه و ضد فرهنگ مبارزه است، چون اونا مبارزه چپ زده با گرایش مارکسیستی بودن. یکی هم میگفتن شریعتی چرا مارکسیست، درسته یه جایی ذهنش و ادبیاتش چپه، اما ریشه مارکسیسم هم داره میزنه در این حال، با اینش هم عصبانی بودن، ولی از همین طریق ادب عضوگیری کردن. خب حتی کسی که شهید مطهری رو کشتش توی اعلامیه‌شون نوشتن یکی از جرمای مطهری اینه که چرا به شریعتی انتقاد و اعتراض کرده راجع به بعضی از حرفاش. خب اینا اثر گذاشت رو جامعه، یه مرتبه رفت. دوم خطاهای شریعتی است، افراطهایی که در ادبیاتش هست، همین که یه مرتبه بهارالانوار رو مسخره کردن، علامه مجلسی چیکار کردن، فلان چیکار، ادبیاتای تند، یا همین جمله که مصدق میگه اقتصاد منهای نفت، منم میگم اسلام منهای روحانیت. خب این جمله خیلی جمله بدیه، اصلا یعنی چی اسلام منهای رو؟ نه حالا من که از وقتی که دارم همینا رو میگم دیگه، شما به من که نباید حرف بزنید، که من که الان توی جلسه دیگه از این بعد متهم میشم به اینکه فلانی اومد از شریعتی دفاع. ولی دو تا بحثه، نه این جمله رو هم داره ایشون، این جمله جمله خوبی نیست، این جمله اتفاقا خیلی ضربه زد به شریعتی، اینکه آقا همونطور که اون میگه اقتصاد منهای نفت، من میگم اسلام منهای روحانیت، منظورش چیز دیگه ای، همونطور که رهبری هم تو حاشیه و کتاب میگن آقا این منظورش کل روحانیت نیست، بلکه ما میشناسیمش از نزدیک، ولی این حرف اقتصاد منهای نفت یک نظریه مترقیه، اسلام منهای روحانیت اولا یک نظریه مترقی میشه، ثانیا اسلام منهای روحانیت اصلا معنی داره، در حالی که امام صریح آمد گفت اسلام منهای روحانیت یعنی طب منهای طبیب، یعنی کسی بگه آقا ما پزشکی رو قبول داریم ولی هیچ پزشکی رو قبول نداریم، خب یعنی چی پزشکی رو هوا قبول داری؟ اسلام رو قبول داریم، علما اسلام رو قبول نداریم، این حرف غلطه حتما، اما این که اون منظورش چیه باید خب همه حرفاشو دید، همه کاراشو دید، نه که این حرفاش هم باید دید، اونم باید دید. امام نظرش راجع به ایشون چی بوده؟ امام اصلا تز امامی بود که حتی آقای مطهری و بعضی از افراد یک لحظات احساس خطر کردن که آقا این بعضی حرفاش خیلی درست بود، ما خودمون هم آوردیم حرفای خوب خیلی داره، خیلی یاره، ما یک حرفایی داریم میذاریم که اینا خلاف صریح مفاهیم اسلامی شیعی است و ضد روحانیته، و این باعث میشه همونطور که یه عده نامسلمان رو مسلمان کرد، ممکنه یه عده مسلمان رو هم نامسلمان کنه، چون وقتی پل زدی بین اسلام و مارکسیسم، به مارکسیستا میگید بیا طرف اسلام، بعد یه عده هم از این ور پل ممکنه برن اون ور پل، همه که از اون ور نمیان این ور، یه عده هم میگن خب پس از اسلام به مارکسیسم پلی هست، همونطور که اونا میتونن بیان اینور، خب ما هم البته میتونیم بریم اونور، و رفتن هم یه عده هم رفتن. این نامه ها رو نوشتن، این نامه ها رو افرادی نوشتن، حتی آقای مطهری احساس خطر کرد به امام نامه نوشت، امامی که آقای مطهری رو واقعا قبول داشت، کرده گذاشتش رئیس شورای انقلاب، با اینکه آقای مطهری مبارز سیاسی نبود، آقای مطهری تو صحنه مبارزات سیاسی بعد از تبعید امام تا سال 57 دیگه خیلی فعال نبود، بیشتر رفت تو حد خط مبارزه فرهنگی، کارهای علمی فرهنگی کرد که البته بسیار برکات داشت، بسیار برکات داشت، من عقیده دارم اگه آثار مطهری نبود این انقلاب منحرف میشد، ولی آقای مطهری تو صحنه مبارزه سیاسی جدی علیه رژیم شاه نبود، برای خودش وظیفه دیگری تعریف کرده بود، چون که بعد از سال 43 و 4 مثلا آقای بهشتی، آقای باهنر، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید مطهری، اینا همه همینطور بودن، آقای مصباح، اینا همه احساس کردن در برابر هجوم مارکسیسم و ناسیونالیسم و فرهنگ غربی و اینا الان نشستن و کتاب نوشتن و تولید فکر از مرگ بر شاه گفتن واجب تره. یه عده‌ای هم مثل رهبری، مثل آقای هاشمی و اتیپای عده اینا رفتن تو خط مبارزه سیاسی و فرهنگی. کارشون دیگه اکثر زندان و تبعید و درگیری و اینا بود. همین آقای مطهری که پیش امام اینقدر عزیز بود به امام نامه نوشت علیه شریعتی، چنان که ایشون یه وقت نامه نوشت به امام به نفع مجاهدین خلق، و جالب امام از این دوتا نامه آقای مطهری اعتنا نکرد. یعنی نه نامه که ایشون به نفع مجاهدین خلق اون زمان شاه نوشته بود، نه به نامه که ایشون در یه بعد از یه مدتی که خود شریعتی رو آورد و مریدش بود در نقد شریعتی به امام نوشت که آقا این در یک اسلام بدون روحانیت و آخوند رو داره میگه، اسلام همش تشچی میشه. بعد امام سخنرانی رسمی کرد، گفت هم روحانیون رو گفت، گفت هی علیه کسی مثل شریعتی، حالا کسی آمده از اسلام میگه تو ایوان نفسا که تو دانشگاه هر چه هست ضد دین میگن، یکی آمده از دین میگه چرا اینجوری برخورد میکنین باش، مدارا کنین، اشکالاتی داره بگید دوستانه و اینا. از اون طرف به حوزه خطاب کرد امام، گفت چرا یه نفر تو ایوان نفسا پیدا میشه. از اون طرف به این روشن فکرا گفت، گفت من به روشن فکران مسلمانی که قصدشون میدونیم خدمت بدینه، یک کمی مراقبه نحوه یه حرف زدن و نوشتنتون باشید، کمی فکر کنید با مبانی تطبیق بدید، هر چیزی رو نگید، اسلام فقط سیاسی رو معرفی نکنید، همونطور که متحجرین اسلام فقط فقهی و فقط عبادی رو مطرح میکردن اسلام سیاسی نبود، او انحرافه، این کارم انحرافه که کل اسلام رو خلاصه کنید توی مبارزه سیاسی و تاریخ و نمیدونم مبارزات طبقاتی و فلان. خب اینم غلطه، اسلام عبادت داره، تقوا داره، نماز شب داره، نماز روزه، حج، هدف اصلی آخرت، احکام شهر داریم، وارد سیاست هم که میشی باید برای خدا وارد شی، والا ضرر کردی و ضرر میزنی به هر دو طرف. امام به نظر من تذکر داد، و لذا شما هیچ جا امام علنا حاضر نشد له یا علیه حرفی بزنه. اون نامه امام هم چون بحث شهادت، بعضیا گفتن شهادت شریعتی، امام گفت خب هنوز مسجل نیست، تا همین الانش هم معلوم نیست، حتی خود همسر ایشون و خانواده ایشون نام میگن شهادت نبوده، به مرگ طبیعی بوده. احسنت. خیلی حرف مهمه بود، چقدر قشنگ حفظ کردی، جمله مهمی بود از امام نقل کردن. فرمودن که امام دو طرف رو همونطور که من عرض کردم نصیحت کرد، گفت اونایی که فقط پیرو علماء سنتی و روشن فکر مسلمانی که حرف میزنه همطور نفهمیده گوش نکرده، با سوء ظن گوش نکنن، با ادبیات تند رد و تکفیر نکنن. از اون طرف هم اینا که از زبان این تیپ آدم ها با اسلام آشنا شدن در همون اسلام سنتی برن تحقیق کنن، چون تو اسلام و حوزه بسیاری مفاهیمی هست که اینا نمیدونن، اینا هم ناقص دارن برخورد میکنن. امام تزش همین بود. بعد امام هنرشی بود در شرایطی که تقریبا یه دوره انقلابیون مسلمان دو تیکه دو قطبی شده بودن، با شریعتی و ضد شریعتی شده بودن، حتی تو قوم طلبه ها همین مدرسه که شهید بهشتی و حقانی اینا رو انداخته بودن، همین مدرسه هم دو تیکه دو چوبه شد، حدی که مدرسه هاشون از هم جدا کردن، یه درفتن یه مدرسه دیگه. سر قضیه کتاب نجف آبادی، سالی نجف آبادی، هم همین اتفاق شهید جاوید به یه شکل دیگه افتاد. سر بعضی مسائل اینجوری شد، امام هنرشی بود، هر چی این مسائل بهش عرضه میکردن تن نمیداد که وارد ای بازی بشه، ای بازی دو قطبی. میگو آقا مسئله ما اینا نیست، مشترکات رو میپذیریم، تفاوتات هم نمیذاریم به صحنه اجتماعی کشیده بشه، فرقه درست نکن آقا. شریعتی فرقه سازی به اسم شریعتی غلطه، فرقه سازی علیهش هم غلطه. فرقه یعنی تعصب. خب من دیگه تا بمیرم مگه باید حرف بزنم؟ 3 ساعت شد. ببخشید.